اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 2 اکتبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه در خدمت هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که ژیلا سمعی پیشکشتان می‌دارد.
با عرض سلام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان وعده سپرده بود که اگر طالبان کنار نیایند تا دم مرگ با آن گروه خواهد جنگید، اما با گفته آقای بلینکن در عوض او از کشور فرار کرد. آقای بلینکن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت که حتی شام 14 آگست با آقای غنی صحبت کرد و بر وی تاکید کرد تا انتقال قدرت به حکومت به رهبری طالبان در افغانستان را که در آن همه بخشا و اقشار جامعه شامل باشند بپذیرد. محمد اشرف غنی به تاریخ 15 آگست از افغانستان بیرون شد و در این روز طالبان وارد شهر کابل و ارگ ریاست جمهوری شدند. آقای بلینکن در این مصاحبه یک بار دیگر از تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرده گفت که آقای بایدن طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بخشید. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که امریکا با هر آنچی در توان دارد برای تحقق تعهدات خود به شمول انتقال افغانهای معروض به خطر به بیرون از افغانستان تلاش خواهد کرد. در میان هزاران افغانی که در ماه‌های اخیر به ایالات متحده منتقل شدند، صدها نفر به ایالت کارولینای شمالی در جنوب شرق امریکا منتقل شدند، جایی که آماده سازی برای کمک به آنها برای سازگاری با زندگی جدید در امریکا در حال انجام است. با گفته مارشا هرش، رئیس اداره اسکان پناهندگان کارولینا، زمان بسیار مهم است. هرش ابراز امیدواری کرد که پناهندگان بتوانند به زودترین فرصت در مشاغل استخدام شوند تا به سمت خودکفایی مالی پیش بروند. عمر نماینده کمیته پناهندگان و مهاجران در کارولینای شمالی گفت که برخی از مهاجران افغان قبلا به این ایالت رسیدند و تعداد بیشتر نیز در حال آمدنند. عمر گفت در برنامه اشتغال تلاش دارند مهارت‌های پناهجویان را ارزیابی کرده و بر اساس آن برایشان یا کار پیدا کنند و یا اینکه به مکاتب مسلکی آنها را راجع سازند. در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان بین 15 تا 30 آگست سال روان نزدیک به 125,000 نفر عمدتاً افغان‌ها تخلیه شده و تر موقت در پایگاه‌های نظامی در داخل امریکا مستقر گردیده بودند. ملکه الیزابت دوم روز دوشنبه از رهبران جهان خواست تا در پایان اولین روز از اجلاس کاپ 26 در گلاسکو با یکدیگر برای مقابله با تغییرات اقلیم اقدام کنند. ملکه الیزابت در پیام خود گفت که اگر نتوانیم با این آزمون مقابله کنیم، تمام مشکلات دیگر کمرنگ خواهد شد. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در 26مین کنفرانس اقلیمی ملل متحد در گلاسکوی اسکاتلند خطاب رهبران جهان که در این نشست شرکت داشتند هشدار داد که ناکام ماندن در رسیدگی به تغییر اقلیم حکم مرگ را دارد و به گفته وی احتیاط انسان‌ها به مواد سوخت فسیلی بشریت را به لبه پرتگاه می‌کشاند. این کنفرانس که روز دوشنبه اول نوامبر آغاز شد برای مدت 2 هفته دوام می‌یابد، اما سران بیش از 130 کشور جهان دیروز و امروز در این کنفرانس شرکت دارند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین روز این کنفرانس با ایراد سخنرانی گفت که تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با تغییرات اقلیمی بسنده نیست و به گفته وی باید با کشورهای فقیر در خصوص مبارزه با تغییر اقلیم کمک و مساعدت بیشتر صورت گیرد.
ما می توانیم که هدف کاهش دادن گرمای زمین را به 1.5 درجه سانتیگراد نگه داریم، ولی مشروط بر این که با همکار کنیم و متحد شویم که سهم خود را با علاقمندی برای موفقیت ادا کنیم.
آقای بایدن گفت که ایالات متحده قادر خواهد بود که هدف تعیین شده، یعنی کاهش انتشار کاربن به 50 تا 52 درصد تا سال 2030 دست یابد. نرنجرا مودی صدر اعظم هند که کشورش 3مین تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه ایست وعده نمود که تا سال 2070 انتشار گازها در کشورش به 0 خواهد رسید. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در جهان از مرز 5 میلیون نفر گذشت و شمار مبتلایان آن به نزدیک به 247 میلیون مورد رسید. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز، ایالات متحده با حدود 46 میلیون مورد ابتلا و نزدیک به 746 هزار مرگ ناشی از کووید 19 بیشترین میزان ابتلا و تلفات را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان دارد. این در حالی است که شماره از کشورهای جهان انوسان برای به دست آوردن واکسین کووید 19 تلاش دارند. الان که برخی کشورهای سرعتمند تطبیق دوزهای تقویتی این واکسین را آغاز کردند. سازمان جهانی صحت در نامه سرگشاده و رهبران کشورهای عضو جی 20 نگاشته است نابرابری کنونی واکسین بین کشورهای سرعتمند و کشورهای دارای منابع کم نماینگر بی‌اعتنایی به حیات فقیرترین ها و آسیب پذیرترین های جهان است. سازمان جهانی صحت همچنین هشدار داده است که نابرابری واکسین هر روز جان انسانها را گرفته و همه را در معرض خطر قرار داده است. در اثر فرو ریختن یک ساختمان بلند منزل در حال ساخت روز دوشنبه در لاگوس پایتخت تجارتی نایجریا دست کم 4 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر در زیر آوار گیر ماندند. تلاش ها برای جستجوی گیرمانده ها در زیر آوار این ساختمان 21 طبقه در منطقه مسکونی و تجارتی ثروتمند لاگوس ادامه دارد. مقامات امداد و نجات گفتند که بسیاری از کارگران در انگام فرو ریختن ساختمان در داخل ساختمان گرفتار شدند، اگرچه آنها نمی توانند تعداد افرادی که در داخل آن گیرمانده اند را تایید کنند. و وزیر دفاع بلغارستان روز دوشنبه 350 سرباز را در مرز با ترکیه مستقر کرد تا در مقابله با هجوم فزاینده مهاجران و پلیس کمک کنند. بر اساس گزارش وزارت داخلی بلغارستان امسال بیش از 6500 نفر به طور غیر قانونی وارد این کشور شدند که 3 برابر تعداد است که در 9 ماه اول سال 2020 داخل این کشور شده بودند. این کشور اروپای شرقی در یکی از مسیرهای اصلی مهاجران برای ورود به اتحادیه اروپا از شرق میانه و افغانستان قرار دارد. بلغارستان یک مرز خارجی برای اتحادیه اروپا است که 259 کیلومتر مرز با ترکیه دارد. کشورهای اتحادیه اروپا از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در 15 آگست به دست گرفتند، از هجوم افغان‌ها به کشورهای اروپایی هراسان است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به مطالبی که برای شما گرد آورده ایم. ابتدا به یک درامه رادیوی گوش می دهیم.
بسوی آینده مسئول
سلسله درامه های پولیو
زرینه. از دیر وقت است که میبینم زرینه، اما تا در فکر معلوم میشه. تو بگویی که کسی باش چیز گفته باشه. شیشته نه چیزی میگه نه چیزی میخوره.
نه میفهمم مردکه، ما خبرش یه چیزم نگفتیم. بیچاره که طرف خود میبینه حتما جگرخون میشه.
تو راست میگی انیسا، اگه ما در حق زرینه بی‌پروایی نمیکردیم امروز وی تو نمیگفت.
زرینه دخترم بسیار خفه معلوم میشی، چی گفت از دخترم؟
هیچ مادر، فکر میکنم که انسان معیوب چقدر ناتوان میباشه.
چرا ناتوان باشه بچیم؟ انسان ها همه دوست داشتنی هستن. یک کس معیوب، کسی دیگه گپ زده نمیتونه، کسی دیده نمیتونه، کلش از طرف خداوند است. مگم ایران میفهمم که تو چرا خجگرخون هستی؟ از دست ما و مادر دخترم.
پدرت راست میگه زرینه، اگر ما در موشتکی تو را با واکسین میبردیم آن حقا امید نمی بودی.
ما در حقی تو ظلم کردیم زرینه دخترم، اما که حالی میفهمیم چرا در مو فکر ما کار نمیکرد.
نی پدر جانی تو نگوییم، شما هیچ معلومات نیستین، به خاطر که وقت اقا معلومات در باره واکسین نبود. اگه شما دوباره فایده واکسین میفهمیدین، باز میخواستین که اولادتانی رقم ایوب باشه؟
ما خواه میرم میگم نه، اما که کارهای که حالا میشه و مردم با فایده واکسین با خبر میسازه، اگه پیش میبود هیچ کس به مرض فلج گرفتار نمیشد.
حالا دخترم، مادرت امرایت کمک میکنه، برو خدا و مادر کو که ما امرای دکتر سبگب زدیم، یک دفعه پیشش بریم.
درست است پدر جان، اما مادر دست دبته ای که دول چهر بشینا.
بته دست دخترم.
دخترم شما هم اینجا باشین، من میبینم که دکتر سباست یا نه. انیسا تو کراچی زرینه رو بگی که حرکت نکنه از پیشت، من زود پس میایم.
سعید باش که طرف هم دیوال استادش کنم که حرکت نکنه.
سلام علیکم دکتر سب، اجازه است؟
مهربانی بفرمایید، بیاین.
تشکر، یک مریض داشتم. ما گفتم باش که شما هستین یا نه.
بیاین بیاین، ما هستم. کجاست مریضتان؟
دادالی زمرای مادرش است، من میارمش.
خو خیات من طفل است، معذرت میخوام بیادر. من دکتر اطفال نیستم بلکه دکتر عصبی هستم.
نه نه طفل نیست دکتر صاحب، کلان دختر است، دولچر است به خاطر که فلج است.
خو درست است، فهمیدم. بیارش بیادر، بیارش داخل.
انیسا تو همی دروازه رو باز کن، من ولچر رو میبرم.
درست است.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم سلام دخترم، بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، دخترم از دست بی‌پروایی ما ایت شد به خاطر که ما دوشتکی براش واکسین نکدیم. حالا یک تکلیف دیگه هم براش پیدا شده، هر جایی که میبینیم جگرخون میباشه، نه گپ میزنه نه چیز میخوره، یک آن دفعه دلتنگی هم براش پیدا میشه.
دکتر صاحب، دخترم چی تکلیف داره؟
بی بیادر، اول خویی که شما دقیق دختر سر زیاد ظلم کردین که از واکسین محرومش کردین.
شما راست میگین دکتر صاحب.
دیگه ای که اتو مریضا و محبت والدین ضرورت داره، باید همراهش رویه خوب کنین و ای احساس برش نتین که تو مایو هستی. تشویقش کنین که فعالیت داشته باشه، درس بخونه. اگه ایتو نشه میشه که امراض عصبی و روانی برش پیدا شوه.
بیخی سعیز دکتر صاحب، نمیمانم که دقیق دختر گلم باز ظلم کنم.
بله، هر قدر که میتونین برش خوشی بتین، باید به زندگی امیدوار باشن.
خانه تا با دکتر صاحب، دوا خو برش نمیتی؟
نه تو دوای خاص برش نمیتم، فقط کم دوای آرامش بخش برش نوشته میکنم. اینا ایره برش بگیرین، هر شب یک دانه برش بدین.
زنده باشی دکتر صاحب. اینا یام فیستان، بریم دخترم. خدا حافظ دکتر صاحب.
بخیر برین. اینا بیادر، فکرت باشه که دیگه تفلایت حتما واکسین کنیم.
من میگم این حالت دخترم که میبینم دکتر صاحب، یک گوشته که ما هم به واکسین نمیمانم.
بسوی آینده مسئول،
سلسله دراماهای پولیو.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شماری از زنان افغان می گویند با تسلط طالبان بر افغانستان، زنان به دلیل اینکه از وظیفه، دانشگاه و فعالیت‌های اجتماعی محروم گردیدن دچار افسردگی شدند. این زنان در یک نمایشگاه کتاب در کابل راه بیرون رفت زنان از این معضله اجتماعی را مطالعه خواندند. به این گزارش توجه نمایید.
پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارات اسلامی، نخستین نمایشگاه و معرفی کتاب با حضور زنان فعال در کابل برگزار شد. فعالان اجتماعی در این برنامه گفتند دختران و خانم‌هایی که قبلا در اجتماع حضور داشتند اکنون در خانه به سر می‌برند و همین مسئله سبب افسردگی آنان شده است. این فعالان به این باورند که مطالعه راه برای جلوگیری از صدمات بیشتر روحی زنان و دختران است و از همین رو برنامه‌های کتابخوانی و مطالعه را روی دست گرفتند. مریم رؤوفی و وحیده امیری برگزار کنندگان برنامه.
پروگرام مایدامه خواهد داشت و ما کتاب های بسیار زیادی را برای خانم ها و معرفی خواهد گرفتیم و جودیان قسمی خواهد بود که ما یک بخش مسئولیت ای برنامه را خواهد گرفت که خانم ها در گروپ های واتساپ نقدی از کتاب ها داشته باشند. از جمله ما پنج خانمی را که بهترین کتاب خان واقعی شود و را برشان بخش نقدی در نظر خود گرفتیم تا شود که خانم ها علاقه بگیرند دوباره به بخش تحصیلی خود مطالعه داشته باشند. چیزی که فعلا بر خانم ها مانده و دیدگاه ما مطالعه کردن است.
ما این برنامه را به خاطر ازی برگزار کردیم که ما چگونه بتانیم به خانم ها یک صدای داشته باشیم که مطالعه بکنن و رای زندگی خودان خودشان تعیین بکنن و بار اولین بار کتاب خیابان اعتراض و قدرت به خاطر ازی انتخاب کردیم چون نیاز جامعه فعلی امروزی ما این کتاب هست و ما چگونه بتانیم در مقابل حکومت‌های استبدادی استادگی بکنیم.
زرفشان یکی دیگر از فعالان اجتماعی گفت که از طریق مطالعه می‌شود قلم را باطفنگ در جامعه افغانستان تعویض کرد. زرفشان گفت که هدف از راه اندازی برنامه مطالعه و کتابخوانی بازگشایی پنجره دیگر برای دختران و زنان است که با تسلط طالب بر افغانستان از رفتن به دانشگاه ها و مکاتب محروم شدند.
منها انگیزه داده شد دوباره رجوع کنه و مطالعه و سرق مطالعه بتونه بیشتر روش ترقی بکنه. افکار خود از فکرهایی که منفی در ذهن هشی است ناامید هستن از اوها دور باشه، امیدوار باشه تا زندگی مترقی و
در حالی که بارها تظاهرات زنان و سایر افراد جامعه در کابل و برخی ولایات سرکوب شده، در برنامه روز دوشنبه کتابخوانی کتاب خیابان اعتراض و قدرت معرفی شد. در این کتاب تمامی اعتراضات و تظاهرات دو دهه گذشته در افغانستان که علیه حکومت و بی‌عدالتی ها برگزار شده بررسی شده است. رامین کمانگر و شهیر سیرت دو نویسنده این کتابند. آقای کمانگر هنگام معرفی کتابش گفت که ایستادگی در برابر بی‌عدالتی و استبداد نیاز به تعهد، آگاهی و تفکر دارد.
ماهایی که می‌خوایم اعتراض بکنیم علیه استبداد، علیه بی‌عدالتی، علیه نابرابری، باید آماده باشیم. با چی چیزی آماده باشیم؟ با تفکر، با اندیشیدن، با تولید اندیشه. ما جز تفکر کردن، اندیشیدن دیگر راه نداریم که در برابر استبداد ایستادگی از خود نشان بدیم.
فعالان حقوق زنان از دختران و زنان میخواهند که خاموش نباشند، از هر لحظه عمرشان استفاده بهینه را ببرند و برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه کنند. پیش از این زنان بارها اعتراضات خیابانی را در کابل و برخی ولایت دیگر برای اعاده حقوقشان راه اندازی کردند، اما اخیراً این اعتراضات و تظاهرات با محدودیت‌های از سوی طالبان مواجه شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مارتین گریفیتس، اما هنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، از کشورهای گروه جی 20 خواست که مردم افغانستان را در این حالت دشوار فراموش نکنند و با آن کشور کمک نمایند تا مردم از فقر مزمن نجات یابند. در این حال رهبران جهان در اجلاس گروه جی 20 ترغیب و تلاش های بین المللی برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان نمودند. به غرض بحث روی وخیم شدن وضعیت بشری و راه های کمک به مردم افغانستان دانه زمستان پیش رو، همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با توفیق فضیلت، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی مستقر در چین انجام داده است که پیشکشتان می گرفت.
رهبران جهان در اجلاس گروه 20 ترغیب به تلاش‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کردند. تا چه حد امکان داره که این کمک‌های بشردوستانه به مردم مستقیما برسه؟
کمک‌هایی که از طرف گروه 20 به کشورهای فقیر میشه فقط یک نمایش جهانی است و دوم از یک حس کوچک بشردوستانه به خاطر انسانی است که اینا میخونن یک نان و آب و یک خیمه تهیه میکنن به خاطر فقرا. گذشته کمک ها از تمام دنیا آمد به افغانستان، این پول کجا رفت؟ این یک درس بسیار خوبه به تمام سازمان های اقتصاد جهان، سازمان جی 20 و امارات اسلامی افغانستان یه است که کمک‌ها مستقل به بودجه دولت افغانستان بیه، نه بودجه انکشافی.
جهان انتظار تغییر سیاست در حکومت طالبان در قبال زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول دارن. چی فکر میکنین؟ آیا امکان داره که جهان حکومت طالبان را به زودی به رسمیت بشناسه و اگر چنین نشود برای مردم افغانستان عواقب ناگواری که داره چیست و این بنبست چطور حل خواهد شد؟
پالیسی را که فعلا امارات اسلامی در افغانستان بازی میکنه روابط بسیار نیکه با کشورهای همسایه، بالخصوص قدرت‌های بزرگ اقتصادی و مانند چین، روسیه در افغانستان دارد. بهترین گزینه ای است که از کشورهای ماحول و بالخصوص همسایه خود روابط اقتصادی بسیار خوبی داشته باشه، میتونه رشد کنه. امارات اسلامی هم درخواست شون از سازمان‌های جهان است که اینا رو به رسمیت بشناسه. امروز نمایشگاه در افغانستان بوده که اونها هم یک بخشی را برای خانوما باز کرده بودن و خود طالبان گفته بوده که جامعه که مردان نیاز داره به اصلاح شدن خانم‌ها هم نیاز داره. اینا به مرور زمان کوشش داره که خرابی‌هایی را که تجربه کردن نمیخواهیم دوباره تکرار شوه و هم از استراتژی خوب دارن، پالیسی هم بسیار خوب دارن که بتونن در آینده نزدیک یک اقتصاد خوب هم بر ملت هم به خود داشته باشن. روابط تجارتی زمینی مثلا با ایران، با پاکستان، با تاجیکستان، ازبکستان با اینا داشته باشیم برای بسیار خوب است. و در کل روابط را که با چین امارات اسلامی داره بهترین روابط است، بخاطر از اینکه چین هم از لحاظ اقتصادی یک قدرت بزرگ آسیا و رقیب بزرگ امریکا است. پروژه‌های بزرگی را که در آسیای میانه داره اگر با طالبان یا امارات اسلامی روابط نیکی نداشته باشه میشه که یک موانع بسیار بزرگ بخاطر رشد اقتصاد چین شوه. چین حالا میشه که از این سرمایه کوچک با امارات اسلامی کمک میکنه، هم میشه که هم از لحاظ اقتصادی حمایت کنه افغانستان و هم از لحاظ امنیتی باز دوباره اونا میشه که پروژه خود چین حمایت کنه. یک رابطه بسیار خوب میتونه داشته باشن و رشد اقتصاد افغانستان هم خیلی خوب میشه، چون کشور چین هم تصمیم داره که در آینده نزدیک در بخش ساختمان کمپانیاش باید به افغانستان بره و شاید در بخش ساختمان خیلی کمک میکنه افغانستان.
کمک های بشر دوستانی که از کشورهای جهان به افغانستان می آید آیا چگونه به مردم می رسد؟ چقدر اعتماد وجود دارد که این سرمایه یا این کمک هایی که داخل افغانستان می شه مستقیما به مردم می رسد یا خیر؟
در شرایط فعلی افغانستان حکومت ثابت نداره، به خاطر از اینکه کارمندای دولت دوباره اینا بر وظیفه خود نرفته، کار به اهل کار سپرده نشده، فعلا حکومت همشمول نیست، حکومت در دست چند ملا و چند امام است، چند ملا و امام نمیتونه که وظایف هم دکتر پیش ببره، هم وظایف انجینیر پیش ببره، هم وظایف یک اقتصاددان پیش ببره. فلحاظ به امارات اسلامی هم نیاز است که اینا توجه بیشتر را به خاطر جلب جذب جوانان تحصیل کرده، مالیات بر گمرکات را 100% ساختن. در روزهای اول که حکومت گرفته بوده اینا فی کانتینر تقریبا 30,000 افغانی شده بود، حالا تا 300,000 400,000 افغانی مالیات بلند بردن. اما یک ضربه بر ملت است و همچنان بانک مرکزی باید از توجه بسیار جدی داشته باشه به خاطر ارزش پولی افغانستان، دلار در مقابل افغانی خیلی بلند شده. جهان هم که تا فلحال اینا رو به رسمیت نشناختن دلیلش همی است که اینا فقط یک تازی است و دیگه اقوام دخیل در حکومتداری نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تسلط طالبان بر افغانستان اقتصاد آن کشور بدتر شده و در حال فروپاشی قرار دارد که سیستم صحی نیز از این امر مستثنا نیست. شفاخانه میربچکوت که در ولسوالی میربچکوت ولایت کابل موقعیت دارد دارای امکانات اندک صحی بوده و دکتران و کارمندان صحی آن شفاخانه از بابت دریافت معاش ماهانه ایشان شاکی‌اند. فرخنده پیمانی گزارش آژانس اسوشیتد پرس را به توجه می‌رساند.
زندگی محب الله و اطفال کوچک امثال و مبتلا به سوء تغذیه که در لبه پرتگاه بودند، دکتران در ولسوالی میربچکوت در یک شفاخانه محلی کوچک در خارج از شهر کابل توانستند آنها را نجات دهند. کارمندان صحی این شفاخانه بدون دریافت معاش ماهانه، بدون دارو و با قطع مکرر برق در وضعیتی که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است با کار خود ادامه می دهند. کارمندان این شفاخانه مدت 5 ماه می شود که معاش ماهانه خود را دریافت نکردند.
مشکل بزرگ ما موضوع معاش کارمندان شفاخانه است. مدت حدود 5 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم.
بسیاری از کارمندان صحی احساس میکنند که چاره جز ادامه کار ندارند، زیرا در حال حاضر هیچ جای دیگری را سراغ ندارند که زمینه کار برایشان مساعد باشد.
حالا چطور کنم؟ اگر وظیفه نکنیم جنبی هم خود دیگر جنبی وظیفه نیستم. اگر باشم تا الان تحولات از بیش کسی معاش نیست، دیگر جای بریم هم اگر پس خواهدی خوب است که همیشه جای بجای باشم خوب است.
محمد جاوید احمدی جوان 22 ساله ای که اخیراً به عنوان سرپرست این شفاخانه از سوی طالبان منصوب شده است، برنامه های بزرگ را برای دکترانی که در آنجا کار می کنند دارد. احمد تازه از جنگی که بیشتر عمرش را در بر گرفته است برگشته و حالا به صفت سرپرست این شفاخانه ایفای وظیفه می کند. اولین سفارش او دفترچه ثبت نام کارمندان است. احمدی از هر دکتری می خواهد که وارد شدن و خارج شدن خود را درج کند. این یک امر رسمی است که اکثر کارکنان صحی آنقدر مشغول کار هستند که نمی توانند همه روزه آن را به خاطر بسپارند. اما غفلت از آن برای عصبانی کردن احمدی کافی است. برنامه ریزی دوم او ساخت مسجد در محوطه شفاخانه است.
یو جماعت منگ الحمدلله مسلمانانی و دلتا دویش تعداد پرسنل نارینه لرو و دوی خاطره پا جماعت لمون خاطره یوزای ضرورتو.
دکتران با کمبود تجهیزات اولیه و دریافت نکردن معاش ماهانه ایشان خوشحال به نظر نمی رسند.
اما یک جال محمد ما در دوری قبلی امارت اسلامی هم با تقریبا هم تو یک مشکل سر خوردیم. من یکی از شفخانه کار میکنم و شفخانه هیچ چیز نداشت.
اما او میگوید با این وضعیت متاسفانه آشنا است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
بعد از استقرار حاکمیت طالبان و بسته شدن شماری از مکاتب دخترانه در افغانستان، تعدادی از آنان در کابل به منظور مبارزه با بی‌سوادی و راه حل برای مشکلات فراسوی کسب دانش در نظر دارند فرهنگ کتابخوانی و سواد آموزی زنان را در منازلشان به طور خصوصی احیا کنند. مصاحبه در مورد مؤثریت این اقدام با آقای داوود قیومی، آگاه مسائل سیاسی از کانادا، انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
آقای قیومی: زنان به دلیل نگرانی های روزمره ناشی از عدم اشتغال و فشارهای اقتصادی و دسترسی اندک به کتاب می خواهند که فرهنگ کتابخوانی و سواد آموزی را به طور خصوصی در منازلشان برا بندازند. در سطح کشور این مسئله چی چیزهایی را تداعی می کنند؟
یک گام مثبت است که خانم ها و فعالین حقوق بشر یا فعالین حقوق زن در مجموع کسانی که این برنامه را راه اندازی کردند می تواند یک فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم جوان ها گسترش بدهد. اما از سوی دیگر نگرانی های زیادی وجود داره در ارتباط با برنامه های طالبا که ممکن است که سیستم معارف و تعلیم تربیه افغانستان تغییر بودن و با توجه به طرز دیدی که طالبا دارن نسبت به بسیاری از رشته های تعلیمی ممکن است تجدید نظر صورت بگیره. طبیعتا نگران کننده است که باعث شده که بسیاری از فعالین حقوق زن نگرانی هایی که دارن در قسمت با دنیا در شریک بسازن.
قیومی صاحب، طالبا گفتن که شرایط برای رفتن اناس به مکاتب افغانستان فراهم می سازند، به زنها در صنفهای جداگانه اجازه تحصیل خواهد داد و حقوق بشر در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهد شد. به طور کل دیدگاه شما چی است؟
بدون پیشرفت دانش خانم ها، بدون حضور خانم ها در جامعه، در سیستم آموزشی افغانستان، در سیستم دانشگاه های افغانستان، معناش است که متاسفانه ما دوباره به طرف تاریکی حرکت میکنیم. حتی امکاناتی که به پیشرفت وجود داره، امکانات هم اثر رای مردم میبرداره که قطعا به ضرر جامعه است، قطعا به میتونه که به تاثیر منفی روی جامعه افغانستان بگذاره. یک نکته بسیار مهم است این است که چه نوع شرایط بهتر است شرایط فعلی جامعه افغانستان مورد بررسی قرار بدن و بر مبنای واقعیت های فعلی افغانستان برنامه‌ای که در قسمت معارف پوهنتون‌های افغانستان، دانشگاه افغانستان دارن کار صورت بگیره.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دومی برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.